اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم با برنامه خبری چهارشنبه 13 ماه دسامبر پیشکش میکنم. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگه که به دلیل سهم اندک زنان در احزاب سیاسی، فعالیت‌های سیاسی بانوان کاهش یافته. این گزارش است که در برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا در پلوی گزارش‌های دیگر برای شما برگزیدیم. و اما قبل از پخشی گزارش ها توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی به توجه می رسانم.
با تقدیم سلام، ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده از حکومت افغانستان خواسته تا چنان شرایط را فراهم کند که اگر جنگجویان گروه طالبان دست از جنگ و خشونت بردارند و حاضر به مذاکره شوند، بتوانند در حکومت سهمی داشته باشند. آقای تلرسن دیروز باز هم پاکستان را آماج انتقاد قرار داد و حتی هشدار داد که اگر رهبری پاکستان به وضعیت کنونی ادامه بدهد، کنترل آن کشور از دستشان خارج خواهد شد. جزئیات بیشترین مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. ولیس جرگه افغانستان بودجه سال مالی 1397 را رد کرد. در طرح بودجه سال آینده مالی، بودجه عادی بیش از 267 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی حدود 94 میلیارد افغانی پیش بینی شده است. ولیس جرگه افغانستان امروز گفت که این بودجه را به دلیل نامتوازن بودن بودجه ولایت‌ها، شمولیت برخی واحدهایی که هنوز در آن مجلس تصویب نشده و ایجاد بست‌های غیر ضروری در برخی ادارات رد کرد. این در حال است که طرح بودجه سال آینده مالی را قبلا مشران جرگه تایید کرده بود. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین گفت که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل یک جنایت بوده و ایالات متحده از این پس نباید نقشی در مذاکرات صلح شرق میانه داشته باشد. آقای عباس که امروز در نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه صحبت کرد، همچنین گفت که رئیس جمهور ترامپ در مورد سرنوشت بیت المقدس به گونه تصمیم گرفت که گویا این شهر از آمریکا باشد. او افزود که بیت المقدس پایتخت فلسطین است و خواهد بود. در نشست امروز که به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برگزار شد، رهبران و وزرای بیش از 50 کشور اسلامی به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شرکت کرده بود. در اثر یک حمله هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی بر یک کمپ پلیس در صنعا پایتخت یمن، کم از کم 39 نفر کشته و 90 تن دیگر به شمول زندانیان زخمی شد. یک مقام یمنی گفت که در این کمپ حدود 180 زندانی نگهداری می‌شد. ایالات متحده و بریتانیا از حامیان سیاسی و نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است که علیه شورشان حوثی تحت حمایت ایران در یمن می‌جنگد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی میگوید که کشورش متعهد است تا علیه فساد با عدالت و قاطعیت مبارزه کند. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که کشورش از همه تلاش‌هایی که منجر به رفع تشنج‌ها و ترویج گفتگو گردد استقبال می‌کند. او افزود که چین امیدوار است تا مقام‌های آمریکایی و کره شمالی با هم ملاقات کرده و اقدامات معنی‌دار را در راستای برقراری تماس گفتگو اتخاذ کنند. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفته بود که کشورش آماده است تا هر زمانی که کره شمالی بخواهد با آن کشور مذاکره کند. او همچنان از آمادگی واشنگتن برای انجام مذاکرات بدون هر نوع پیش شرط با کره شمالی خبر داد.
شما خبری را در مورد استقبال چین از پیشنهاد مذاکرات آمریکا با کره شمالی شنیدید. بیجینگ از پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر آمادگی آن کشور برای انجام مذاکرات با کره شمالی بدون کدام پیش شرط استقبال کرد. حفیظ آصفی قبلا در این مورد گزارش داد.
شاه سلمان امروز همچنین گفت که کشورش تلاش خواهد کرد تا سکتور خصوصی را بیشتر در پروژه‌های توسعه‌ای سهم بدهد. نیروهای امنیتی عربستان سعودی در اوایل ماه گذشته میلادی چهره‌های برجسته سیاسی و تجارتی آن کشور را به شمول شاهزاده‌های خانواده سلطنتی و خاطر آنچه ریاض مبارزه با فساد خواند بازداشت کرد. اما منتقدین میگویند که این اقدام به خاطر دور کردن رقیب‌های سیاسی محمد بن سلمان ولیعهد جوان و مقتدر عربستان سعودی گرفته شد. عربستان سعودی با راه اندازی یک برنامه بزرگ اصلاحات اقتصادی تلاش دارد تا وابستگی اقتصادی خود را تا سال 2030 به نفت کاهش بدهد.
محمد احمدی بود که در مورد تعهد مجدد پادشاه عربستان سعودی بر مبارزه با فساد گزارش داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز گفت که روند زندگی عادی در ایالت راخین در میانمار متوقف شده است. دومینیک استلهارت رئیس عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از یک سفر 3 روزه به این ایالت گفت که تشنج‌ها بین مسلمانان و بودایی ها سبب شده تا تاجران مسلمان نتوانند بازارها و دکانهای خود را بازگشایی کنند. این در حال است که به دنبال خشونت‌های اردوی میانمار در آن ایالت حدود 650 هزار مسلمان روهینگیایی از خانه‌هایشان فرار کرده و به بنگلادش پناهنده شدند. در حال حاضر حدود 180 هزار مسلمان روهینگیایی هنوز هم در راخین به سر می‌برد و از تشدید خشونت‌ها هراس دارند. و دک جونز دموکرات برنده انتخابات ویژه کرسی مجلس سنا در ایالت جمهوری خواهی آلاباما شد. آقای جونز توانست پس از یک رقابت تنگاتنگ با کسب 49.9% را رقیب خود رایمور جمهوری خواه را شکست بدهد. هرچند رایمور اخیراً با اتهامات بدرفتاری جنسی با زنان روبرو بود، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از وی حمایت خود را اعلام کرد. بسیاری به این باورند که شکست یک جمهوری خواه در آلاباما نمایانگر نارضایتی رای دهندگان با قصر سفید و حزب جمهوری خواه می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده از حکومت افغانستان خواسته تا چنان شرایط را فراهم کنه که اگر طالبان دست از جنگ و خشونت بردارن و حاضر به مذاکره شوند بتوانند در حکومت آینده سهمی داشته باشند. آقای تیلرسون در سخنان تازه خود بازم پاکستان آماج انتقاد قرار داد و حتی هشدار داد که اگر رهبری پاکستان به وضعیت کنونی ادامه بده کنترل او کشور از دستشان خارج خواهد شد. جزئیات این خبر احمد فواد لامه دنبال کرده.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده دیروز طی سخنرانیش در بنیاد اتلانتیک کانسل در واشنگتن گفت که حضور امریکا در افغانستان و جنگ آن با طالبان وابسته به شرایط خواهد بود، مگر دائمی نیست.
لازم است تا حکومت افغانستان درک کند که باید روند اصلاحات را ادامه دهد و نیز باید به ایجاد شرایط دوام بدهد که برای همه گروه های نژادی در افغانستان جامعه پنداشته شده و نیز شامل جایگاهی برای حضور طالبان در یک حکومت مشروع باشد. البته برای زمانی که طالبان آماده ی رد تروریسم شوند، جنگ را ترک کنند و به میز مذاکره بیایند.
تیلرسون روابط امریکا با پاکستان را بخش مهمی از رویکرد منطقه‌ای خواند و از آن نمود که روابط میان اسلام آباد و واشنگتن طی دهه‌ای گذشته واقعا خراب شده است.
پاکستان به سازمان‌های زیاد دهشت افغانی اجازه داده تا در داخل قلمرو آن کشور برای خود پناهگاه بیابند و این سازمان‌ها از لحاظ کمیت و نفوذ رو به رشدند. بعدی که من به رهبری پاکستان گفتم که ممکن شما هدف قرار گیرید و دهشت افغانان توجه خود را از کابل دور ساخته و تصمیم بگیرند که اسلام آباد را آماج حملات قرار دهند.
وزیر خارجه امریکا تاکید ورزید که پاکستان باید روابط خود با شبکه هسته‌ای و سایر گروه‌های تندرو را تغییر دهد و اگر رهبران پاکستان مواظب نباشند کنترل کشور خود را از دست خواهند داد. تیلرسون گفت که امریکا وضعیت کنونی را تحمل کردن نمی‌تواند. او به طالبان نیز گوشزد نمود که هرگز در میدان جنگ پیروز نخواهند شد. پس بهتر است که وارد روند مصالحه شوند و در نهایت شامل یک حکومت در افغانستان گردند. در همین حال یک افسر ارشد نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که مأموریت آنان وارد یک مرحله جدید شده و بازتاب دهنده نقطه عطفی در جنگ افغانستان است.
آنچه ما در افغانستان انجام میدهیم این است که دشمنان افغانستان را در هر جایی که بیابیم از فرصت استفاده کرده و آنان را هدف قرار میدهیم و ما برای هدف قرار دادن آنان حال صلاحیت لازمی را داریم، در حالی که قبلا فقط اجازه داشتیم که به شکل دفاعی و یا در نزدیکی نیروهای افغان آنان را آماج قرار دهیم.
این جنرال امریکایی افزود که نیروهای اعتراف تحت رهبری ایالات متحده در جریان مرحله نخست عملیات هوایی بر منابع مالی طالبان در طول 3 هفته 25 لابراتوار مواد مخدر در هلمند را از بین برده و به کاروبار مواد مخدر 80 میلیون دلار زیان رسانیده است. او از همکاری نزدیک با حکومت افغانستان نیز یاد کرد.
The current government president
رهبران حکومت کنونی رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله شرکای کاملا قابل اعتمادند و ما در صدد آن این که حکومت افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی آن کشور را در سراسر جبهات قوت ببخشیم تا قابلیت و ظرفیتشان بالا برود و پیروزی هایشان در جنگ را دوام بخشند.
او همچنان گفت که امریکا، افغانستان و جامعه بین المللی حال در صدد آنند تا توانایی طالبان را در قسمت تمویل حملات، استخدام جنگجویان و خرید سلاح نشانه بگیرند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگه که به دلیل سهم اندک زنان در احزاب سیاسی فعالیت‌های سیاسی بانوان کاهش یافته. با گفته این نهاد، در حال حاضر در میان بیش از 60 حزب سیاسی تنها در سطح رهبری یک حزب خانم‌ها قرار دارند. خیرالله رسولی در این باره گزارش میده.
گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان در بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با این باور است که احزاب سیاسی نقش و حضور سیاسی زنان را کاهش دادند. مریم آروین بارگزی، مسئول این گروه، روز چهارشنبه در نشست تقویت مشارکت زنان در احزاب سیاسی گفت در حال حاضر 62 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند که تنها در رأس یک حزب خانم قرار دارد. خانم بارگزی افزود که باید قانون احزاب و جمعیت ها تعدیل شود و حق عضویت زنان در احزاب مجانی باشد.
در ماده نهم قانون احزاب سیاسی آمده است تا احزاب سیاسی این ثبت حداقل 10,000 نفر کم نباشد. فلحاظ گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان فیفا پیشنهاد می نماید تا حداقل ثلث این 10,000 نفر را خانمان تشکیل دهند. در ماده 12 قانون راجع به حقوق احزاب سیاسی آمده که شامل 7 فقره می باشد. فلحاظ گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان فیفا در فقره ششمی که اشاره به معرفی کاندیدها در انتخابات می باشد پیشنهاد می نماید. در هر نوع انتخابات با در نظر داشت تفکیک جنسیتی مرد و زن صورت بگیرد، معرفی کاندید البته. بدین معنا که در این قسمت سهمی زنان باید در قانون مد نظر گرفته شود.
بر بنیاد معلومات وزارت عدلیه افغانستان در حال حاضر 66 حزب سیاسی ثبت شده اند که تنها سرپرستی حزب جمهوری خواهان افغانستان به دوش عادل بهرام است و سایر احزاب را مردان اداره می کنند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که در 16 سال گذشته به شمول حکومت وحدت ملی برای رشد احزاب سیاسی کار صورت نگرفته است. آقای عبدالله تأیید کرد سهم 1% احزاب سیاسی در قانون انتخابات پیش بینی شده بود، اما به دلایل اینکه این مسئله بحث ها را به سوی قومی و سمتی پیش برد از قانون انتخابات حذف گردید. رئیس اجرایی افغانستان گفت اکنون زنان ظرفیت آن را دارند که بخواهند جایگاهشان را در مسائل سیاسی اجتماعی تثبیت کنند.
امروز زنها با مو قوتی که دارند و در شرایطی که قرار دارند اعمال و نفوذ خودم میکنم به هر شکلی که هست، هیچ چیز نفی نمیکنه. قوت بیداری و شعور سیاسی بیشتر از نیم نفوس یک کشوره و هیچ چیزی و هیچ حرکتی هم نادیده گرفته نمیتونه.
به باور آقای عبدالله، احزابی که نقش زنان را در ابتدای کار جدی نگیرند منتظر نتایج پرباره هم نباشند. از سوی دیگر وزارت امور زنان افغانستان برای شرکت زنان در انتخابات آینده به توزیع تذکره به زنان افغان تاکید کرد. اسپوژمه وردک، معین تکنیکی این وزارت، گفت آنان به منظور آگاهی عامه کمپاین های عقض تذکره تابعیت به زنان را در مناطق دوردست آغاز کردند و از این طریق می خواهند که سهم زنان در امور سیاسی افزایش یابد.
در برخی مناطق زنان مشکلاتشان را با ما شریک کردند که مردان 2-3 تذکره غیر قانونی دارند، ولی ما یک تذکره هم نداریم که با استفاده از آن در انتخابات شرکت کنیم. بنان ما عملا در این راستا اقدام کرده ایم که در آینده این مراکز در ریاست ها و وزارت امور زنان بازگردد.
دادخواهی برای سهم زنان در امور سیاسی از سوی نهادهای مدنی افغان در این اواخر در حال شدت یافته است که به تازگی اداره زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که 63% زنان افغان اسناد هویت ندارند. این دفتر تذکر داده است که باید تلاش‌های جدی صورت گیرد تا در انتخابات آینده سهم زنان به عنوان رای دهنده و نامزدان انتخاباتی افزایش یابد.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، شماری از آموزگاران و باشندگان ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان از فهرست شاگردان خیالی در مکتب های ولایت ابراز نگرانی کردند. علاوه به این مشکل، نبود ساختمان و معلمین مسلکی و معلم های زن از مشکلات دیگری است که در این ولایت برشمرده شده. جزئیات بیشتری خبر میرویس بیژن تقدیم میکنه.
باشندگان و شمار از معلمین در ولایت بغلان از موجودیت شاگردان خیالی ابراز نگرانی میکنند. آنان تاکید دارند با آنکه شاگردان در شمار از مکاتب مناطق دوردست حضور ندارند و در خارج از کشور میباشند، اما سالانه اسناد فراغت به دست میآورند. عبدالقادر از معلمین ولسوالی فرنگ ولایت بغلان در مورد مشکلات سکتور معارف این ولایت چنین گفت:
در مجموع ولسوالی فرنگ یک مکتبی داشته که در بکل معارف معلوم است که مکتب ازی بسیار سابقه است، تقریبا 80-90 سال میشه از تاسیس ازی مکتب، اما فعلا در اوج تدریس وجود ندارد. شاگردان در مثلا ایران و پاکستان است، از جه فارغ میشن و در مجموع استادش کم سویه هستند و اکثرش مثلا اسناد جعلی داره، مثلا سنف 6 5 خوانده، فعلا در سن 12 کیمیا درس میده، در حالی که اکثرش ملا هستند و ملا کیمیا و فیزیک و مثلا ریاضی درس میده. این خلاف نرم معارف است.
با باور آموزگاران، برخی مکاتب ولسوالی ها به ویژه ولسوالی فرنگ ولایت بغلان تحت نفوذ افراد زورمند محلی قرار دارند. نبود ساختمان و معلمین مسلکی به خصوص زنان از دیگر مشکلات مکاتب در این ولایت به ویژه مکاتب روستایی گفته شده است. رامین راکین از فعالین مدنی در بغلان در کنار سایر چالش های معارف، سوء استفاده از شاگردان توسط استادان را از بحران های موجود در این ولایت عنوان کرد.
وجودی بعضی از شاگردهای خیالی هم ای قابل لمس است. امروز مثلا بعضی از افرادی که خودشان اصلا حضور فیزیکی در مکاتب ندارن اما از اونجا فارغ میشن، علت در کجاست؟ این خودش بزرگترین بحران است. امروز طفل ما یا متعلمین ما که در اونجا حضور دارن بالاخره به درس میده و در عین زمان در بعضی مواقع اساتید بزرگوار استفاده سو هم از متعلمین میکنن.
از سوی هم مقام های معارف بغلان گفت نظارت روند آموزش بیش از 50,000 شاگرد دختر پسر در 566 مکتب که توسط 11,613 آموزگار تدریس میشود کار ساده نیست. غلام محی‌الدین پیکان ایدری رئیس معارف ولایت بغلان بانک ادعای مطرح شده را رد کرد، ولی گفت
در اونجا کمکاری احتمال میره که ما همکارایمون بنا به اما تعداد زیادی که دارن در تمام قرا و قصبات یا در تمام مکاتب به آن واحد نمیتونیم که کارهاشون رو بررسی بکنیم یا زیر نظر بگیریم، شاید یک بی‌تفاوتی های در کارهاشون باشه. اما در این مسائل دیگه که از شاگرد یا از معلم سوء استفاده میشه یا شاگرد خیالی است یا مکاتب مسدود است، یا را ما رد میکنیم یا شاید هم اگر باشد چیزی ما به دسترس ما قرار نگرفته باشد.
با این بودن ظرفیت مسلکی و آموزگاران، استخدام نشدن معلمین زن در مکاتب به دلیل فشارهای زورمندان محلی و کاهش کیفیت تدریس در مکاتب از مشکلات است که باشندگان بغلان بر آن اشاره میکنند. پیش از این نیز باشندگان بغلان با انتقاد از روند نظارت ارزیابی اداره معارف کارکنان آن بخش را به فساد اداری متهم کرده بودند. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها را میشنوید. دوستای عزیز، فراموش نکنین که برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا همه شب از ساعت 8:30 تا 9 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. ضمناً فراموش نکنین که این برنامه های گفت و شنود در طول هفته با موضوعات سیاسی، اجتماعی، صحی و ویژه برنامه زنان اختصاص یافته. لوزرانوالی افغانستان اعلام کرده که سارنوالی های در سراسر کشور برای رسیدگی به خشونت علیه زنان فعال شده که با این کار دسترسی زنان به عدالت افزایش یافته. همکار ما نجیب خلیل در مورد نظارت و رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان از طریق ای سارنوالی ها مصاحبه با خانم شازیه یوسفی رئیس عمومی سارنوالی مبارزه با خشونت انجام داده که اینک پیشکش میشه.
سارنوالی من خشونت در سطح 34 ولایت در سطح کشور عملا فعالیت های خود دارن و ما مطمئن هستیم به خاطر که او خاطر خانم هایی که دسترسی دارن و میتونن تا سارنوالی مراجعه کنن به شکل جدی به قضایشون رسیدگی صورت میگیره که این میان ما از طریق رادیو شما و مردم میتونیم و عملا این سارنوالی ها در سطح مرکز ولایت فعالیت های خود دارن.
شما در گزارشی که بود گفته شده بود که حدود 2500 سارنوال در سراسر افغانستان فعالیت داره که از این جمله 17% از این زنان تشکیل میده، یعنی تقریبا 500 خانم، حدود 500 بیشتر یا کمتر. چقدر اینا امی خود موجودیت زنای سارنوال در در سراسر در ولایات تا کدام حد در ولایات هست و وجود است؟ معمولا خانم ها چی معلم است چی سارنوال است چی در گذشته ها مایی را آگاهی داشتیم که اونا از رفتن به ولایات و گوشه و کنار افغانستان تا حد خودداری میکنن، یعنی مشکلات سر راهشان موجود بوده. چقدر از اینا به نظر شما در ولایات چقدر خانم های سارنوال موجود است؟
اکثرا در سارنوالی من خوشونت خوشبختانه که سارنوالی طبقی اونا شما فعالیت داره. در 34 ولایت سارنوالی من خشونت و یکی از دستاورده سارنوالی خود اداره سارنوالی ما که افزایش جذب سارنوالای طبقی اوناست که قبلا به 300 بود حالا به افزایش یافته، این خودش یک دستاورد است برای اداره سارنوالی، یک اطمینان است برای خانم ها که میتونن به مراکز عدلی قضایی خشونت اداره سارنوالی جذب.
از چی مدت اینا ببخشن اگه شما میفهمید که از چی مدت جدن اینا شروع به کار کردن؟ 7-8 ماه گفته شده؟
نه تقریبا یک سال اضافه میشه سارنوالی من خوشنط در سطح افغانستان که قبلا در اکثریت ولایات به شکل کمیسیون فعالیت داشت، فعلا به خود تشکیل اداری سارنوالی ساختار تشکیلاتیش تشکیل شده و عملا سارنوالی ها فعالیت دارن.
و شما چی تفاوت میبینید در یک ساله که تشکیل شده با گزارش هایی که برتان میرسه در قسمت خشونت مبارزه با خشونت علیه یا من خشونت علیه زنا؟ چی تفاوت دیدین در یک ساله که بیشتر فعال شده و بیشتر سهم خانم ها زیاد شده؟
امی که افزایش، چون اکثر خانم ها از ما حقوق خطابایی حاصل کردن و بعض کسای یعنی تو یک دینیت دارن که افزایش خشونت چرا با ایجاد سارنوالی ها کاهش نمیفتن، اما این که خانم ها اکثر از حقوق خطابایی پیدا کردن با امی تطبیق قانون من خشونت یعنی خود قضایا درافی بالاتر است که خودش نشان دیده عزیز که یعنی رسیدگی صورت میگیره به قضایا.
قضایا شما این گزارش های کمیش از کمیسیون مستقل حقوق بشر، یعنی در گذشته بسیار نزدیک ما داشتیم که آمار خشونت علیه خانم ها بلند رفته، شما گفتین دلیلش چی هسته؟ برای اینکه حال آگاهی پیدا کردن، حال راپور داده میشه؟
یعنی آگاهی حاصل کردن، از خود قانون آگاهی حاصل کردن، این سبب ارزایش شده. بله.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا تا ساعت 10 شب به صورت زنده روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه و سر ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش این برنامه ها را روی امی امواج دنبال کنین. ولیم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. رهبران کشورهای اسلامی در اجلاس سران سازمان همکاری های کشورهای اسلامی از حل عادلانه معضله فلسطین تأکید کردند و از کشورهای جان خواستند تا دولت مستقل فلسطینی را با بیت المقدس به حیث پایتخت او به رسمیت بشناسند. در این مورد اسوشیتد پرس گزارش دارد که برگردان دریش عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی در استانبول خواهان حل عادلانه معضله فلسطین به اساس قطعنامه های ملل متحد شد. او گفت بیت المقدس برای مسلمانان اولین قبله بوده و در قلب آنها جای دارد.
القدس as our first قبله.
القدس بایس اولین قبله و حرم شریف بایس سومین مسجد در قلب همه ما قرار داشته و سمبول کلیدی برای مدنیت اسلامی ما محسوب می شود.
سران کشورهای اسلامی تاکید ورزیدند که اجلاس استانبول پاسخ قوی در برابر اقدام واشنگتن تلقی می گردد. آنها خواهان به رسمیت شناختن دولت فلسطینی و بیت المقدس به حیث پایتخت آن گردیدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان اجلاس سران سازمان کشورهای اسلامی در ترکیه به روز چهارشنبه از کشورهای جهان خواست تا به صورت عاجل بیت المقدس را به حیث پایتخت مستقل دولت فلسطین به رسمیت بشناسند.
از تمام کشورهای کامی قوانین بین المللی هستند و از عدالت پشتیبانی می کنند. می خواهیم تا بیت المقدس را به حیث پایتخت کشور اشغال شده فلسطین بر رسمیت بشناسند. ما نمی توانیم از این زیاده انتظار بکشیم. ما از این تقاضای خود به هیچ وجه بر نخواهیم گشت تا یک فلسطین آزاد و مستقل با پایتخت آن بیت المقدس ظهور کند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس سران کشورهای اسلامی در استانبول گفت که امریکا با به رسمیت شناختن بیت المقدس و حیث پایتخت اسرائیل می خواهد منافع صهیونیست ها را تامین کند و به خواست برحق فلسطینی ها جواب منفی بدهد.
اقدام اخیر دولت آمریکا برای کسانی که هنوز روزنه امیدی به ایفای نقش مثبت آمریکا در حل بحران فلسطین داشتند آشکارا روشن ساخت که آمریکا تنها در پی منافع حداکثری صهیونیست هاست و احترامی برای خواسته های مشروع فلسطینیان قائل نیست.
روحانی گفت که ایران حاضر است با هر کشور مسلمان بدون کدام شرط قبلی در مورد احقاق حقوق فلسطینی ها همکاری کند. محمود عباس رئیس جمهور دولت خودگردان فلسطین گفت اعلامیه بلفور 100 سال قبل خواسته است و دونالد ترامپ حالا میخواهد بیت المقدس را به حیث یک تحفه به صهیونیسم بسپارد و چنین میاندیشد که گویا این یک ایالت امریکاست.
اقدامات انفرادی که رئیس جمهور ایالات متحده با آن دست زد نمیتواند قانونی بودن بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل مورد تایید قرار دهد. برای اینکه این شهر عربی، فلسطینی، اسلامی و مسیحی است و پایتخت دائمی فلسطین برای ابد باقی میماند. بدون بیت المقدس کدام کشور به نام فلسطین وجود نخواهد داشت. حتی هیچ گونه صلح در منطقه و جهان ممکن بودن نمیتواند.
محمود عباس گفت از ملل متحد خواسته است تا پروسه صلح شرق میانه را با استفاده از یک مکانیزم جدید به پیش برد، چون از این به بعد واشنگتن من حیث یک میانجی عمل کردن نمی تواند.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری دری ساعت که در اینجا به پایان رسید. فراموش نکنین که در برنامه گفت شنود دری که ساعت 8:30 به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 9 شب ادامه داره و موضوع نشست سران سازمان همکاری های کشورهای اسلامی در استانبول اختصاص یافته. شنونده رادیو آشنا باشین.